عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما هموطنان عزیز و ارجمندم به خیر و نیکی باشه. انشاءالله توفیق هست که همچنان از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. با الان ساعت 7:03 در خدمتون هستیم و دعوت میکنم برنامه نگارستان رو بشنوید.
خب مادر جان، من تخصصم فلسفه است، الان هم مشغول تدریس فلسفه ام، پس چه کنم مادر جان؟
محمد حسین چی شده؟
خواب میدیدم.
خیر باشه، بس برم یه لیوان آب برات بیدم.
عجب، خیلی وقت بود که خواب مادرم رو ندیده بودم.
بیا یه کمی آب بخور.
دستت درد نکنه.
نوشه جانت.
خواب مادرم رو میدیدم.
جدن؟ خدا بیا مرزدش.
خدا بیخوش.
مادرت زود از دنیا رفت.
بله.
ای رفتگانو بیا مرز.
از من میپرسید که دارم چه میکنم. گفتم آمدم قوم. فعلا دارم فلسفه تدریس میکنم. در جواب به من گفت محمد حسین به دامن قرآن چنگ بزن. گفت در پی قرآن و تفسیر هم باش تا اون دنیا قرآن از تو شفاعت کنه.
خیلی جالبه محمد حسین، انگار توی خواب به تو راه نشون دادن.
مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیری 20 جلدی تمام شده.
مرحوم علامه طباطبایی.
منابع ما منابع روایتی از یه نظر، و اضافه کنید روش منابع که منابع عقلی از نظر دیگر، ولی منابع کلی از یه نظر دیگر، اینا منابع ماست.
خدمات علامه بسیار زیاده که مهمترینش همین تفسیر المیزان.
آیت الله ابراهیم امینی.
تفسیر المیزان یه تفسیری است که کمتر نظیرش وجود دارد در عالم اسلام. هر کسی هر مقاله می‌نویسه، هر سخنرانی می‌کنه، وقتی آدم بره پیدا کنه می‌بینه منشأش در تفسیر المیزانه.
بزرگی، هر بزرگواری، هر کسی که کارهای دینی تبلیغی انجام میده معمولاً کتابخانه‌ای داره، به کتاب‌های متعددی مراجعه می‌کنه.
آیت الله رضا استادی.
ولی مثلا اگر تو کتابخانه‌اش 2000 کتاب هست، 100 تاش کتابی است که همواره مورد مراجعهشه، بقیه رو گاهگاهی باید به عنوان مرجع مراجعه کنه. از اون 100 تام باز 10 تا بیشتر با کارش مناسبه، بیشتر مراجعه میکنه. تو این 10 تا ممکنه که 2 تا میگن کتاب دم دست آیت الله شهید مطهری المیزان بوده. این اگه بناس کتاب نگاه کنه، این کتابی که همیشه بالا سرش باشه.
این کتاب تفسیر المیزان ایشان از یه جنبه های خاصی
استاد مطهری،
من میتونم ادعا بکنم بهترین تفسیری است که در میان شیعه و سنی از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است.
آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی.
تفسیر القرآن بالقرآن که قسمت سوم تفسیر است، این هم یه موضوعی است بسیار مهم. از علمای عامه 2 نفر متصدی این کار شدن، ولی درست از عهده بر نیامدن، و این توفیق شامل حال این مرد بزرگ شد که به توفیقات الهیه بر حسب گفته ایشون در توسلات به قبر مبارک حضرت سید الشهدا خداوند این توفیق را به ایشون مرحمت کرد که تفسیر قرآن به قرآن را شروع کردن به اسم المیزان.
آره، چه کاری بهتر از این که مفاهیم والای اصیل ترین متن دینی خودمون رو بشناسیم و در شناسوندن این امانت الهی تمام تلاشمون رو به کار بندازیم.
گفتی میخوای شیوه تازه‌ای هم در تفسیر قرآن در پیش بگیری؟
بله، میخوام تفسیری از قرآن بر مبنای خود آیات قرآن بنویسم. تا به حال تفاسیری که نوشته شده یا مبتنی بر نقل و روایت بودن یا عقل و رأی مفسر، اما من میخوام با عنایت به لطف خدا تفسیرم رو بر مبنای روح قرآن بنویسم.
کار بسیار بزرگی میشه برادر، سخت و بزرگ اما ارزشمند.
بله کار سختیه اما انشالله شدنیه. همین قرآن خودش میگه که نوره، هدایت، بیانه. چطور ممکنه قرآن برای همه چیز بیان باشه و برای خودش نباشه؟ میخوام اساس کار همین باشه.
کار بسیار عظیمی خواهد شد. به قول شاعر داداش، ز آب خورد ماهی خورد خیزد، نهنگ آن به که با دریا ستیزد. برادر از صمیم قلب آرزو میکنم در این کار بزرگ موفق باشی انشالله.
انشالله.
Thank you. ده چند دههی که با درس و بحث و اینها آشنا بودیم، ارتباط نسبتا نزدیکی هم با مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتم. از وقتی که ایشون شروع کردن به تفسیر المیزان به این صورت نوشتن و چاپ شدن و اینا، همون وقتا بنده نزدیک با ایشون ارتباط داشتم.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی
برای هر موضوعی که میخواستن ایشون بحث بکنن سعی میکردن که یک دو قرآن رو مراجعه صفحه صفحه، با اینکه ایشون خودشون مقدار زیاد قرآن رو حفظ بودن، سوره های حامیم رو تقریبا تا آخر قرآن همه شایست بودن، وقتی یک سوره ها خیلی اونس داشتن شروع میکردن خیلی ها شاید تا خود به خود بخوندن ولو لسمن حافظ نم اونس داشتن، که مثلا آیات مشابه رو یکی در سوره بقره است، یکی در سوره یاسین، یکی در سوره الرحمن زود به ذهنشون میومد اینا، اما در اینا بوده که بحث دقیق علمی میخواستن بکنن و یک دو قرآن را مرق بزنن.
من یک کمکی به مرحوم آقای طباطبایی میدادم در این المیزان، گفتم آجا های اخلاطی توی این المیزان پیدا میشه، اینا مال چاپخونه نیست، احتمال میدم از زیر دست حضرت عالی رد شده باشه.
حجت الاسلام دکتر احمد احمدی
همینجور دستش اینجور کرد، گفت آقا من دست تنهام، اگر میتونی کمک بده. این منو آتش زد. علامه طباطبایی 7-8 جلدم از المیزان در اومده بود، در اوج شهرت. آقای طباطبایی در این حوزه اینجور یار و یاور بمونم. گفتم والا آجاقا بدید من قبل از چاپ یه نگاهی بکنم، اگه کاری ازم بر بیاد عرضی ندارم. حالا کمک من چی بود؟ کمک من چی بود؟ اون قطره در اقیانوس من می آموختم. این توفیقی شد که من تمام المیزان رو چه اون مقدارش که اونجور ملاحظه کردم و چه قسمت‌های قبلیش که شاید هیچ بخشی نمونده باشد که من ندیده باشم و بعضی وقتا چند بار مراجعه کردم. سال 45 من رفتم تو سرکا، یکی از این دوستان گفت که شما که نبودید حاجه های بار فرمود این آقای احمدی از قم رفتن و این المیزان ایشون می دیدن الان کسی نیست، دست من تنها مونده. آقا اینو گفت، من رفتم پشت دیوار و زار زار گریه کرد. آخه این کمک ناچیز من این چیه که این مرد بزرگ اینجوری فرمونده؟ دیگه دوباره که برگشتم خون روی اصلا دعای حاج آقا زمینه رو فراهم کرد که آمدیم تا آخر دیگه خدمت.
می گفت باید کار عمیقی درباره قرآن کرد. اون کار عمیق این است که متشابهات قرآن را به محکمات ارجاع داد. باید محکمات قرآن را شناخت و متشابهات قرآن را فهمید و نحوه ارجاع متشابهات به محکمات را هم بررسی کرد.
آیت الله عبدالله جوادی آملی
تا اصحاره قرآن که همش حکمت است، کتاب احکمت آیاته روشن شد و چون قرآن از اطرت جدا نیست و نخواهد بود، سخنان معصومین هم متشابهاتی دارد که باید به محکماتش برگردد. وقتی بازده اطرت به قرآن یک جا تبیین شد، می شود در برابر هر مکتبی یک معیاری داشت، در برابر هر نظر و عقیده یک میزانی داشت که اون میزان اصحاره اطرت و اصحاره قرآن است، یعنی اصحاره ثقل اکبر و ثقل اصغر.
مرحوم علامه طباطبایی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمود، من اینو از خود ایشون شنیدم، نمیدونم جایی هم ایشون نوشتن اینو یا نه، می فرمود امام که به ما میگوید بیایید به طرف من، مثل اون کسی که در قله کوهی ایستاده به این مردمی که در دامنه هستن میگه بیایید، بیایید این طرف. این معناش این نیست که هر یک از این راهروان و کوهنوردان میتونن به اون قله برسن، نه، میگه راه این طرفه، باید این طرف بیایید، کسی پایین نره، کسی طرف سقوط نره، اگه میخواهید درست حرکت کنید راه حرکت این طرفی است که من ایستادم.
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد، من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، اوج میرفت مرا هم به دل دریا برد.
در آیات قرآنی دو بیان دیده می شود، اول آنهایی که بیان ثواب و عقاب می کنند و این آیات بسیارند، مضمون آنها این است که آنچه از خوب و بد مانند بهشت و دوزخ به انسان می رسد جزای کارهایی است که در دنیا انجام داده، دوم آنهایی که بیان تجسم اعمال می کنند.
استاد اجازه می فرمایید؟
بیا تو شیخ ناصر، منتظر شما بودم.
خسته نباشی.
زنده باشی.
مشغول خوندن مطلبتون بودین، می خواهید یه وقت دیگه ملاقات بشن؟
خیر بمان، به ما نید. راستش میخواستم یه زحمتی به شما بدم آقا جون، البته اگه فرصتشو داشته باشید.
خواهش میکنم استاد، خوشحال میشم. حالا چه کاری هست؟
از تفضل خداوند به زودی تمام مجلدات المیزان به چاپ میرسه، دارم روی جلد آخر کار میکنم.
خدا رو شکر، این کار کار بسیار بزرگی بود استاد، بهتون تبریک میگم.
سپاسگزار شما هستم. حالا وقتشه که المیزان رو به فارسی هم ترجمه کنیم. من خیلی به این موضوع فکر کردم، میخواستم این کار رو به شما محول کنم که هم به زبان و ادبیات عرب مسلط هستید و همین که با شیوه نگارش بنده به اندازه کافی آشنایی دارید.
بنده نوازی میکنید، از حسن توجهتون به بنده ممنونم استاد، اما شما فکر میکنین حقیر از عهده این کار برمیام؟
چرا که نه، در خصوص شما گمان میکنم کافیه به خداوند تبارک و تعالی توکل کنید، انشالله که میتوانید. بسیار خوب، حالا چه میفرمایید؟
کار عظیمیه، اما من با کمال میل قبول میکنم. برای بنده این افتخار بزرگیه که ترجمه بزرگترین تفسیر قرآن بعد از مجمع البیان رو به عهده بگیرم. البته اینم بگم که کار شما رو شخصا مهمتر از مجمع البیان میدونم.
اینطور صحبت نکنم شیخ ناصر، چون ممکن از حرفت خوشم بیاد اون وقت خلوص کار و قصد قربت هم از میون بره.
باور بفرمایید، حرف دلمو زدم.
بنده ممنونم که قبول زحمت فرمودید، خیالم راحت تر شد.
خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا خدای ما رو بشنوه.
در هر طب آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روزه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای گرد کاروان تو را حسن مشتری، بر خسروان گدای تو را نیز برتری. کنیه ابا محمد و نام خوشت حسن، ابن الرضا ولی خدا شهره عسکری. خاک حریم قدس تو را فیض عیسوی، عبد در تو را روش بند پروری. یک آسمان ستاره زمین بوس آستان، صدها هزار مشتریت گشت مشتری. با اقتدار و قدر و جلال الهیت، خلق خوش محمد و بازوی حیدری، ناماوران برند به تجلیل از تو نام، پیغمبران کنند به مهرت پیامبری. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون به خیر باشه. الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و در سایه لطف و عنایت معصومین علیهم السلام زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. در روز پنجشنبه، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، خدمتتون رسیدیم. با این امید که شما هم با ما همراهی بکنید و برنامه امروز هم به دلتون بنشینه. در این روز پنجشنبه، روز زیارت امام حسن عسکری علیه السلام، دل جانمون رو روشن می‌کنیم به فرازی از زیارت حضرت در روز پنجشنبه.
یا مولای یا ابا محمد الحسن ابن علی، انا اولا لک و لآل بیت، و هادا یوم که و هوا یوم الخمیس، و انا ضیف کفیه و مستجیر بکفی، فاحسن ضیافتی و اجارتی به حق آل بیت کت طیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زائر امام حسن عسکری علیه السلام شدیم در برنامه تشرف. انشاءالله که خدا از همه ما قبول بکنه و به زودی زود در سامر را زائر حضرت باشیم به لطف و عنایت بی پایان الهی. لطفاً امروز هم کنارمون باشید. دوستان عزیز، روز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، که دعوت میکنم با ما همراه باشید. میخوایم در مورد فروتنی صحبت بکنیم که در یکی از احادیث نورانی حضرت به وضوح در اون دیده میشه. دعوت میکنم نکته های استاد احمد غلام علی رو درباره این حدیث بشنوید.
بسم الله و الحمد لله و الصلاة على آل الله، سلام علیکم و رحمت الله. چه زیباست که امروز به محضر امامی مشرف بشیم که فرزندش در میان ما حاضره و آرزوی دیدار فرزندش و سلام کردن بر او رو داریم. امروز با حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام تشرف پیدا می کنیم که برای فروتنی ما دو چیز را آموزش دادن، یکی سلام کردن به هر رهگذری و دوم نشستن در هر جایی از جلسه بدون اینکه به جایگاه خودمون نظر داشته باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن من التواضع السلام علی کل من تمر به و الجلوس و دون شرف المجلس. خب واقعا سلام کردن چرا نشانه فروتنی هست؟ شاید به این علت باشه که وقتی انسان به هر کسی سلام میکنه، یعنی من خودم رو برتر از تو نمیدونم، بنابراین در درجه اول اون تکبرش رو، خود بزرگ بینی خودش رو کنار میذاره یا پا روی سیم خار دار نفس خودش گذاشته. پس اگر کودکی رو میبینه نمیگه او بچه است، او باید اول سلام کنه، نه، میگه او آفریده خداست و گناهش هم از من کمتره، پس من اول سلام میکنم. اگر پیر مردی رو میبینه، پیر زنی رو میبینه، زودتر سلام میکنه، میگه اینها بیشتر از من از نعمتهای خدا برخوردار بودن، خدا به اونها بیشتر عنایت داشته، پس من زودتر سلام میکنم. دومین راهکاری که امام عسکری علیه السلام برای تواضع به ما یاد دادن و الجلوس و دون شرف المجلسه، یعنی وقتی وارد جلسه ای شدیم انتظار نداشته باشیم چون مدیر هستیم باید بریم صدر مجلس بشینیم، نه، نفس خودمون رو سرکوب کردیم، همون جایی که جا هست می نشینیم. اینها ادب معاشرته که امام حسن عسکری به ما یاد داد و همه افراد جامعه رو ما محترم می شماریم و خودمون رو هم یکی از اونها می دونیم، نه برتر از اونها. انشاءالله که عمل کنیم.
مظهر حق نور چشم حضرت هادی، معنی صدق و صفای مالک امکان، دست بزن دامن شهنشه عالم، یازدهم حجت مهیمن منان.
خیلی متشکرم از استاد احمد غلام علی و نکته هایی که درباره حدیث امام حسن عسکری علیه السلام برای ما بیان کردند. روز پنجشنبه است، روز زیارتی امام حسن عسکری علیه السلام، و امیدوارم که بتونیم در این روز شریف با توجه به این حدیثی که از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شد و نکته های استاد غلام علی، بتونیم در زندگی خودمون با تواضع و فروتنی زندگی بکنیم و با دیگران برخورد داشته باشیم.
مهمترین زاد برای مسافر قیامت تقوای خدا. از سخنان ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه چنین برمی آید که بهترین سفارش انبیا و اولیا تقوا.
ای امام خوبی ها، ای خلاصه حسن، ای اظهار نیکی، ما تو را چگونه خطاب کنیم که پدر و امام امام زمانی، همو که جهان قرن هاست منتظر قدوم اوست. به محضرتان شرفیاب می شوم، نه برای عرض حاجت که حاجات و نیازهای ما تمامی ندارد،